در حد معقولش استفاده کن و هنوز این در عمل هیچ کاری نمیکنه. ما باید اصلاح الگوی کش در عمل داشته باشیم، یعنی باید به کشاورزمون یاد بدیم که در شرایط فعلی کم آبی یه مقداری برو به طرف زعفران، یه مقداری برو به طرف محصولات کم آب، چیزایی که کمتر آب میخوان و یادش بدیم. یعنی نمیشه همطوری بگی کشاورز عادت کرده چیزایی بکاره، سنتاً باید یادش بدیم، باید الگو سازی کنیم، نشون بدیم که اگه میخوای بکاری اینطوری است، اینطوری است، اینطوری است و اینطوری سود میکنی. و این کار رو باید در عمل بکنیم، در حرف نتیجه نمیده. با یکی دیگه از مثال اینه که باید کشاورزی رو باصرفه کنیم، یعنی همطوری که اشاره کردم فاصله بین قیمت در مزارع و باغ و مصرف کننده زیاده، یعنی اگه کشاورزی صرف نکنه کم کم بچهای ما دیگه حاضر نیستن برن کشاورزی کنن دیگه. این افراد
که آقای دکتر عملا ما داریم به سمت و سوی میدیم، الان ما موردی میفهمید یکم تناقض، ما از یه ور میگیم کشاورزی رو کم کنیم، از یه ور هم داره اینها
نه کشاورزی رو کم نکنیم، کشاورزی رو توسعه ندیم، ولی کارایی رو، یعنی به جای اینکه ما تولید رو در سطح زیاد کنیم در عمق، یعنی در ارتفاع زیاد کنیم، یعنی ما میتونیم با استفاده بهینه از آب، حالا از طرق مختلف، بهره‌وری رو بالاتر ببریم و درآمد رو بیشتر کنیم، نه اینکه ما سطح رو زیاد کنیم. بعضی وقتا هم حتی در فراوری ما مشکل داریم، یعنی من حالا خودم رشتم صنایع غذایی، من میبینم که 15 تا 25 درصد سبوس رو از گندم جدا میکنن میدن بدم، در صورتی که این سبوس منبع عناصر معدنی ویتامین بی هست، فیبر بسیار خوبه، و این اگه به صورت سنتی آرد تولید میکردن و به صورت سنتی خمیر میکردن و نون تولید میکردن خیلی بهتر از شرایط فعلی.
خلاصه بفرمایید نظرات
در اصل من خواهم بگم که در زمینه های مختلف ما باید تصمیم بگیریم و وارد عمل بشیم. این یعنی صحبت کردن و جلسه گذاشتن و حرف زدن مشکلی حل نمیکنه. مسیر عملی کردن و اجرایی کردن صحیح رو داشته باشیم و بریم واقعا وارد عمل و اجرای کردن.
آقای دکتر اسماعیل زاده بفرمایید، خواهش میکنم نظراتتون رو بفرمایید.
دوستان اشاره کردن بهره‌وری، افزایش بهره‌وری آب در تولید محصولات کشاورزی، بله این باعث میشه که ما ضمن اینکه اقتصاد کشاورز رو افزایش بدیم در مصرف آب هم صرفه‌جویی بکنیم. اشاره کردن در زمینه میانگین عملکرد گندم، بله بسیاری از کشاورزهای ما عملکردهای بالای 8 9 و 10 تن در هکتار دارن میگیرن، اما به هر حال تولید بالا نیازمند یک سری الزامات هست: خاک مناسب، آب با کیفیت مناسب، استفاده بهینه از نهادها و به موقع نهادها. اگر اینها با هم جمع نشه ما نمیتونیم به میانگین عملکرد بالای دست پیدا بکنیم. به هر حال لازم هست که در برخی از مناطق خاکهایی که کیفیت نامناسب دارن عملا از چرخه تولید خارج بشن، رو بیارن به محصولات دیگه و یا سیستم های تولید دیگه مثل گیاهان مرتعی، تولید گیاهان دارویی که کم آب برتر هست. اما یه چیزی که آقای دکتر اشاره کردن و اینی که فرهنگ سازی باید بشه، منافع ملی و منافع فردی ارجع باشه، تا این رو ما نپذیریم، بهش باور نداشته باشیم، نمیشه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. مورد بعدی استفاده از آبهای سبز هست. آیا در استان اصفهان چقدر بخش صنعت از این آبها داره استفاده میکنه؟ چقدر وزارت نیرو در این زمینه سرمایه گذاری کرده؟ بخش قابل توجه از صنایع میتونه از این آبها استفاده بکنه، یا حتی آبهای غیر متعارف شاید در بخش صنعت راحت قابل استفاده بشه. ما در بخش کشاورزی نیاز داریم آبهای با کیفیت بالاتر استفاده بکنیم که لااقل به خاکمون هم صدمه نزنه.
آقای دکتر یارقلی، آبهای غیر متعارف شد و نظر شما رو میخوام راجع به این موضوع بدونیم، بفرمایید. خواهش
به نام خدا. موضوع بس راهکارهای رسیدن به امنیت غذایی در سطح کشوره. من با یه مقدمه میخوام وارد اصل موضوع بشم با اجازتون. ببینین، من برمیگردم کشورهای دیگر رو با کشور خودمون مقایسه میکنم. کشور ما شکر خدا از لحاظ منابع طبیعی، اقلیمی، جغرافیایی، از همه نظر جزو کشورهایی که از پتانسیل بالایی برخورداره. این سوال مطرح میشه چرا ما به اون ثبات اقتصادی، امنیت غذایی که الان داریم براش برنامه ریزی میکنیم نرسیدیم. الان کشورهایی که از این نظر رتبه های اول رو دارن، شما اگه مقایسه کنیم مثلا هلند، اتریش، سوئیس، اینا منابع طبیعیشون و اون ابزارهایی که سوق میده به سمت امنیت غذایی خیلی خیلی تو درجات پایین‌تر از کشور ما قرار دارن، ولی به امنیت غذایی رسیدن. الان هلند دیگه بحث گلخانه رو گذاشته کنار، رو صادرات بعض داره کار میکنه، متوجه هستین؟ چون سوداوریش بالاست. خب ما چرا به این شرایط نمیرسیم؟ ما به اصطلاح طی 40 سال گذشته حداقل طرح آمایش سرزمین نداشتیم. آمایش سرزمین مؤلفه هایی داره، یعنی شما میخواین کاربری های مختلف رو در جغرافی های کشور پیاده کنین، باید ببینین که کجا کدوم کاربری رو براش به اصطلاح در نظر بگیرید. این مؤلفه ها آب، خاک، نیروی انسانی، راه های دسترسی به خطوط ارتباطی، به آب. خب ما اینا رو در نظر نگرفتیم، این یه واقعیتی باید بهش اعتراف کنیم. آقای دکتر فهمی اشاره به جایی داشتن. ببینین ما بعضن صنایعی رو اومدیم تو جاهایی از کشور پیاده کردیم که خیلی آب مصرف میکنه، باید آب و از یه جای دیگه بیاریم اونجا، محصول تولیدیش هم دوباره بار بزنیم ببریم تو ساحل بفروشیم یا منتقل کنیم صادر کنیم به کشورهای دیگه، پس آبش هم اونجا رو دستمون میمونه، هیچ کاری براش نداریم. چرا این کار نشده؟ من خیلی شفاف میگم به خاطر رانت‌های سیاسی و قدرتی که تو کشور حاکم بوده و الانم متأسفانه تا حد زیادی هست. ببینین
آقای دکتر، جسارتاً من تقریبا اگر نظام قانونگذاری مثلا امریکا رو هم که نگاه میکنم رانت سیاسی دارم، ولی اینقدر غیر علمی نیست، اینش فکر میکنم. ببین رانت سیاسی در مسیر منفعت بالاخره سیاستمدارا دارن دیگه، اینها رو
اینا هست دیگه، تو جای مختلف به اصطلاح شدت و حدت داره. ما باید سعی کنیم این منابع رو حذف کنیم، حذفش تقریبا غیر ممکنه، تا اونجا که میتونیم حداقلش کنیم. یکی از راههاش چیه؟ یکی از راهش اینه که من کارمند دولت، من شهروند کشور مطالبه گر باشم، از مسئولین حقمو بخوام. من دو هفته پیش تو مشهد یه سمیناری بود، خیلی خیلی خوشحال شدم. مسئولین آب فاضلاب، آب منطقه‌ای، صنعت، محیط زیست اونجا بودن، مردم واقعا اینا رو به چالش کشیدن، طوری که اینا پاشدن، خیلی جلسه تنشی بود، حقشون میخواستن، اینا جواب نداشتن بدن، متوجه هستین؟ اگه این مطالبه اینجوری بشه طبعا در آینده در طولانی مدت مسئولین هم به فکر چاره به اصطلاح میفتن. من برمیگردم بعد از این مقدمه به راهکارهایی که به ذهنم میرسه برای امنیت غذایی. ببینین ما اولویت اول باید بذاریم رو مدیریت بهینه منابع آب و خاکمون یا هر منبعی که به تولید برمیگرده، از اینا تا حد ممکن از لحاظ علمی فنی بهینه استفاده کنیم. سیاست گذاری و برنامه‌ریزی صحیح و جامع در سطح کلان، طوری که تمام ذینفعان و ذیربطان توش به اصطلاح مشارکت داشته باشن، به حق بالاترین سطح تا پایین‌ترین سطح مصرف کننده، کشاورز، صنعت، توریسم، نمیدونم هر فرد دیگه‌ای توش لحاظ شده باشه. اولویت بعدی برمیگرده به مدیریت بهینه مصارف. ما اگه مصارف رو بهینه کنیم، از هدر رفت محصولات صنعتی، کشاورزی و همه اینا پیشگیری کنیم، اونا رو بتونیم بهینه کنیم، خیلی از منابع مصرفمون به اصطلاح میتونه کنترل بشه و استفاده بهینه‌ای بشه. ما الان اینجا فقط داریم به بحث آب میپردازیم، ولی من میخوام تاکید کنم منابع دیگه ای ما هم در خطره. ما خاک کشورمون داره شور میشه، شاید چون خاک جامد صداش در نمیاد کسی متوجهش نیست، ولی تحقیقات نشون میده عرصه های مستعد خاک ما با سرعت دارن شورتر میشن. چرا؟ چون منابع آبمون شوره، استفاده آبمون بهینه نیست. خب خاک هم میتونه به عنوان یه آیتم محدودیت دار بیاد تو عرصه ایجاد اخلال تو امنیت غذاییمون.
بله.
ما بعد از اینکه برنامه کلان ریختیم، باید بیایم تعریف ساختار و برنامه اجرایی بدیم. برنامه به صورت کلان هیچ تضمینی برای اجراش نیست. برنامه اجرایی که وظایف گروه‌های مختلف رو مشخص می‌کنه. اگه می‌خوایم برنامه کلان آب رو ببینیم، باید صنعت وظیفه‌اش مشخص بشه، محیط زیست وظیفه‌اش مشخص بشه. بحثی از کیفیت ما به میون نمیاریم، فقط داریم رو کمیت بحث می‌کنیم. اگه فقط بخوایم آب و کمیتشون لحاظ کنیم، منابع آبمون یا شور میشه یا آلوده میشه، کما اینکه الان بسیاری از منابع آب ما مشکل شوری داره، مشکل آلودگی داره و عملاً داره از دسترس استفاده بهینه خارج میشه و محدودیت ایجاد میکنه. و در نهایت اینکه حتماً ارگان ها، وزارتخونه ها با هم ارتباط ارگانیک صحیحی داشته باشن، وظایف هر کدوم مشخص بشه، بودجه هر کدوم مشخص بشه، برنامه زمانبندیشون مشخص بشه و این برنامه قابل رصد و پایش باشه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر فهمی، شما نظراتتون رو بفرمایید با توجه به اینکه حالا وقت جلسه مقدار کوتاه هست، خلاصه بفرمایید. خواهش
می‌کنم. دوستان در بحثاشون چند دکتر رو بهش اشاره کردن، ما عمدتاً بحث امنیت غذایی بود. امنیت غذایی رو چند بسیار گلوگاه خیلی حیاتی داره. اولینش اینه که ما باید روی کرد ما به جای روی کرد ساز محور و بیشتر به عرض محور باشه، باید بریم به سمت مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف.
من سازی معادله
دقیقا، یعنی ما در گذشته هر کسی آبی میخواست حتما به قسمت عرضه و تأمینش فکر میکردیم، الان در قسمت مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف میشه ظرفیت های مخفولی را آزاد کرد. به طور مثال اگر شما در نظر بگید در به همین بخش کشاورزی با یک راهکار بسیار بسیار کم هزینه و ساده من بتونم 10% کاهش مصارف غیر ضروری بدم، حجمی معادل 50% کرج برای ما تولید میکنه بدون که من این سازها را بسازم. این از نکته بسیار بسیار مهمیه. دومین مسئله برای تأمین امنیت غذایی این هست که دیدگاه مسئولین در مورد امنیت غذایی تغییر بکنه. امنیت غذایی هیچ جای دنیا به معنای خودکفایی در تمام محصولات تعبیر نمیشه. شما نمیتونید، هیچ کشوری نمیتونه تمام محصولاتش رو خودش تامین بکنه. به همین دلیل مبحث آب مجازی، تجارت آب مجازی، کشت فراسر زمین مطرح هست. و مسئله بعدی ما این هست که ما چاره جز سازگار شدن با این کمال و اقلیم نداریم و این مکانیزم تطبیقی فقط تجد نظر در تخصیص ها و کاهش تخصیص ها، بازنگری در حق آب ها و اصولا مسائل حقوقی آب رو باید حل و فصل کنیم. این کشور باید یک بار این مسئله رو از ذره مالکیت آب و حق آبی که فکر میکنیم یک حق طبیعی و قانونیست و ما هیچ کسی هم قابل خدش نیست، این واقعا محل تردید هست. ما باید بتونیم برای نسل بعد هم قرار در این کشور کار بکنه، قرار نسل های بعدی هم از آب استفاده بکنه. بنابراین روی کرد و تغییر در حکرانی آب به حکرانی پایدار و اینکه با دیدگاه توسعه پایدار که قرار فرزندان ما هم در این کشور زندگی بکنن، ما باید در همه عرصه های مدیریت آب تجدید نظر بکنیم. البته بخش آب فرا بخش این اصلاح غلطی که ما هم مصطلح به کار میبریم بین بخشیه، یعنی مدیریت آب بدون مدیریت مصرف که بخش عمدهش در وزارت یاد کشاورزی، بخشیش در صنعت است و بخش عمدهش مردم هستن. یعنی ما گاهی چنان در بحثا ورود پیدا میکنیم گویی تمام این مسئولیت ها متوجه وزارت نیرو، البته وزارت نیرو به عنوان نهاد اصلی آب مسئولیت داره، باید پاسخگو باشه، باید شفاف باشه و مسائلش رو با مردم در میان بگذاره، ولی استفاده غیر مجاز از آب، حفر چاهای مجاز توسط چه کسانی انجام میشه؟ چه کسانی به این چاه غیر مجاز نهادهای کشاورزی میدن؟ اگه قرار این چاه بسته بشه باید یه فکری کرد. اگه قرار این کاهش مصارف بدیم یک جایی باید این جراحی
بزرگ
رو انجام بدیم، یک کسی باید مسئولیت بپذیره. همه میخوان بدون چیز، همه وجیه المله بشن، از اون نماینده گرفته، از من دولتی گرفته، از اون نماینده انجیو کشاورزا گرفته، همه میخوان وجیه المله. هیچ کسی حاضر نیست هزینه های جراحی وحشتناک و به زعم من واقعا حیاتی برای کشور رو انجام بده. لذا من با همه احترامی که برای همه دوستان بخش کشاورزی و همکارامون و چه در عرصه کشاورزی، ما باید این کشاورزی را تغییر بدیم. این کشاورزی برای کشور سم بوده، این کشاورزی اسم معیشتی. جمعیت 80 میلیونی را نمیشه با کشاورزی معیشتی اداره کرد. ما دولتی ها چون نتونستیم برای مردم اشتغال ایجاد کنیم، بار اشتغال و امنیت غذایی را فقط به دوش بخش آب و کشاورزی گذاشتیم. ما باید اقتصاد رو داشت کنیم، کشاورزی صنعتی ایجاد کنیم، گلخانه های صنعتی ایجاد کنیم. این کشاورزی در محیط باز با کشوری که تبخیرش 2.5 متره در سال اصلا عقلانی نیست، اصلا به صرف نیست و هیچ شرایط. بسیاری از کشورهایی که حتی تبخیر ما رو ندارن دارن به سمت حتی انتقال آب بالوله میره. ما کانال باز با این تبخیر با این تلفات نزاد از نظر در سیاست های کشاورزی و حمایت واقعا از بخش کشاورزی به صورت هدفمند، نه این یارانه هایی که ما بسیار بسیار وحشتناک و فقط یک عده که فکر میکنن دهنهای بازی وجود داره ما باید یک چیزی به اینا برسانیم. اینو باید تغییر بدیم. شأن مردم بالاتر از اینه، شأن کشاورزی به زحمت کش ما بالاتر از اینه.
آقای دکتر ممنون از توضیحاتون. میدونم وقتتون تنگه ولی از فرصت میخوام استفاده کنم آخرین نکته هم از زبان شما بشنوم، چون میدونم جلسه هم دارید و میخواد تشریف ببرید. ببینید من الان به عنوان یه شهروند خودم علاقه‌مند به مسائل آب بودم تقریبا 10 سال 12 ساله و دارم به سهم علاقه خودم دنبال میکنم، اما چه بسا در خونه من مثلا خانم بنده و فرزند بنده یا همسایه بنده همکار بنده این علاقه رو نداشته باشه و دنبال نکنه. این اطلاعاتی که شما میفرمایید نوعا فرهنگ سازی هست و میبایست از طریق یه رسانه مثل تلویزیون که یا اینترنت کلا با اجرای راهکار به گوش مردم برسه. مواردی که فرمودن چه مردم سیستان بلوچستان چه اصفهان چه بقیه کشور چه خود همین تهران، همه میبایست از طریق مرجعیتی که وظیفه به اصطلاح مدیریت آب رو داره با یک راهکار با یک فرهنگ سازی آشنا بشن. من حس میکنم، من نمیخوام گله کنم وزارت نیرو چرا اینقدر حقابه تصحیح نکرد یا حق بهره برداری، من میخوام گله کنم که همین کار فرهنگ سازی رو حتی با کمک بخش خصوصی و حتی با کمک واگذاری به نهادهای دستگاه‌های مردم نهاد این انجام نشده. این من فکر میکنم بیشترین گلایه‌ای که من دارم به سهم خودم اینه که این کار انجام نشده. الان امنیت غذایی داره به خطر میفته با این روال، خواه و ناخواه. حالا هرچقدر ما دیدگاهمون رو عوض کنیم، تصحیح کنیم و به روز بکنیم، باز هم نسبت 80 میلیون جمعیت به نسبت وضع منابع موجود آب و غذا خیلی با هم نمیخونه. الان این فرهنگ سازی رو که جوری که مردم اصفهان بدونن چی دارن، من فکر می‌کنم خود مردم اصفهان هم الان نمیدونن چقدر آب دارن، چقدر کشاورزی کنن، چقدر صنعت کنن و این اطلاعات نیست. حتی به خود مردم اصفهان هم سپرده نشده. بنابراین خواهش هم این هست که این قول رو به ما بدید که در وزارت نیرو یک همچین حداقل روی کردی رو از طریق رسانه ملی انشالله اطلاع رسانه.
من تصور خیلی کوتاه بگم که این بس که جناب علی فرمودید کاملا درسته، یعنی ترهنگ سازی کاریست که انجام نشه هزار سند و سیاست و راهبردهای خیلی زیبا با ادبیات فاخرم بنویسید در عمل اجرا نخواهد شد. این وظیفه وزارت، من نمیخوام نافی وزارت وظایف و مسئولیت های وزارت نیرو بشم. این در بخش کشاورزی قطعا وزارت کشاورزی یک سازمانی داره، سازمان ترویج داره، سازمان ترویج کشاورزی. ما در وزارت نیرو هم با رسانه ها با آموزش پرورش با دانشگاه داریم وارد مذاکرات شدیم که بشه بخشی از این مسائل به صورت آموزشی در بیاد. من همینجا اعلام میکنم اگر صدا و سیما به عنوان رسانه ملی این آمادگی رو داره، مثل سازمان هواشناسی که اخبار هوا و بارش ها رو در روزانه اعلام میکنه، ما به صورت هفتگی آخرین وضعیت منابع و مصارف به کشور اطلاع رسانی بکنیم، به مردم بگیم کدام استانها دارن بالاتر از متوسط عمل میکنن، کدام استانها کمتر عمل خواهند کرد. این وظیفه واقعا آگهی عمومی رو بالا بردن، اتفاقی آگهی عمومی و اطلاع رسانی جز وظایف ذاتی رسانه ملی ما هست. یعنی من همیشه میگم به جای اینکه ما بریم مثلا تبلیغ پفک بکنیم، واقعا برای آب به منافع ملی ما در جهت منافع میاد، در جهت واقعا نجات کشور و آبادانی ایران خواهد.
متشکرم آقای دکتر. قطعا بگم خدمتتون که رسانه ملی همچین وظیفه و همچین آمادگی رو حس میکنه و در کنار وزارت نیرو، در کنار وزارت جهاد و در کنار مردم تمام این تشکل ها همه این آمادگی رو داریم، منتها تقاضامون این هست که این مسیر به لحاظ علمی جوری عملیاتی بشه که مردم با یه منطقی مواجه باشن که توش بوی رانت حس نشه، بوی تصمیم گیری های غیر کارشناسی حس نشه، جوری نشه که مردم تصور بکنن این ور و اون ور دو طرف معامله با هم ضد و نقیضن، اما یه مسیر هماهنگ رو مردم هم خواه ناخواه در این توجیه میپذیرن. ممنونم از حضور شما آقای دکتر فهمی، متشکرم. از جناب عالی خداحافظی میکنیم و ادامه بحث رو ادامه میدیم با بقیه کارشناسان محترم. در ادامه برنامه منازعه علمی در خدمتتون هستیم. جناب آقای مهندس امینی، من به سهم خودم تصورم از یک تشکل مردم نهاد یا یک دستگاه مردم نهاد این هست که باید در جهت روشنگری مردم خودش هم حرکت کنه، به اصطلاح ما سهم تقصیر خودمونو بیاریم پایین، بعد انتظار داشته باشیم که یه چیزی درست بشه. وقتی خودم مقصرم و دارم، من به عنوان مردم اصفهان نمیگم، مردم کل کشور، هر استانی وظیفش همینه، استان اصفهان بیشتر درگیره و انتظار میره با اون هوش ذاتی مردم اصفهان زودتر به علاج قضیه برخیزن. یه ریز انتظار داشته باشیم یه مقامی مثل وزارت نیرو بیاد پاسخ بده، اینم مثل بقیه وزارتخونه‌ها. کشور مدلی بوده که به هر حال با توجه وضعیت تحریم ها همه به نتیجه رسیدن این راه رو برن تا الان به هر دلیلی این رفته شده، الان راه برگشت از اونو ما نداریم، اما از این به بعد رو راه داریم برای آینده. میبایست اول مردم خودمون رو توجیه کنیم به عنوان نظام صنفی که آقا کشت برنج در باغ بهادران اشتباهه، کشت برنج در لجنجان اشتباهه، در زرینشهر اشتباهه. همون فرمایش که آقای دکتر کردن، منافع ملی من ارجح بر منافع شخصی من.
ببینید آقای مهندس، من میخوام دیگه اصفهانی نگم، اجازه بدید کشوری بگم.
من اصفهان متعلق به خودم هم که بخواهم. شهروندی اینجا هستم میدونم، بفرمایید.
مشاور حقوقی صنف کشاورزی کشور هم هستم. بله. یکم توضیح بدم، ما قبل از اینکه کشاورز باشیم یا صنعتگر باشیم ایرانی هستیم. حدود 50 سال پیش شاید کمتر از 3% آب کشور در غیر کشاورزی مصرف میشد، چون حتی شرب هم تصفیه خونه آنچنانی نداشت که مستقیم از رودخونه ها و آب چشمه داشت، چاه داشت. الان اون 90% آبی که در بخش کشاورزی مصرف میشد واقعا الان هم همینه،
تقریبا آماری که دکتر فهمی میدن تقریبا همینه.
خب این غلطه. ببینید نه اصلا من چون یه وزره خبر دارم. ببینید مشکل ما اینه که دسترسی تولید کننده به رسانه کمه. شما هر وقت راجع به موضوع صحبت بکنید دستگاه دولتی رو میاد میگید، تو مجلس میری یه تولید کننده نیست، یه صنعتگر نیست، یه تاجر نیست، یه بازاری نیست، یه صادرکننده نیست. میری تو هیئت دولت میبینی یکی نیست، میای تو استاندارا میبینی یکی نیست، میری تو وزرا و معاونین یکی نیست. 100% تصمیمات داره جاهایی گرفته میشه که هیچ نقشی در تولید ندارن و 100% تولید و اجرا داره در جای انجام میشه که هیچ نقشی در تصمیم گیری ندارن. چه اتفاقی میفته؟ این که من در دانشگاه خوندم فلان کار رو، آیا اگر که 700 خورده سال پیش 100 خورده کیلومتر قنات زیرزمینی زدن تو عمق 150 متر، اینا بی سواد بودن؟
آقای مهندس یه لحظه با اجازه بدید بعد بریم دنبال بحث. ببینید جایی که تشکل مردم نهاد رو میاد، یعنی که دسترسی کشاورز باید کوتاه بشه، نه اینکه کوتاه بشه، منظورم اینه جایگزین بشه با تشکل مردم نهاد. تشکل مردم نهاد به نمایندگی باید بره در مجلس با وزیر.
حالا توضیح میدم، ما جمعیتمون زیاد شد، آیا این جمعیت فقط نیاز آبی داشت؟ این نیاز مسکونی نداشت؟ نیاز پولی نداشت؟ نیاز اشتغال نداشت؟ آیا اگر نیاز به سکونت داشت حکم شد که خونه همه اینا که خونه دارند رو بگیرید و بندازیدشون بیرون و بدین به اونا که خونه ندارند؟ آیا حکم شد که در این مجموع بانک ها رو باز کنید چون مردم پول ندارند برن هرچی پول میخوان بردن چون یه دادم بدن پول میخوان؟ ما در ماده 44 و ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب حقابه مالکیته. معتقدم هستیم که قانون چون فقهای شورای نگهبان تأیید میکنن، یعنی به منظره شرعه. من اصلا بلد نیستم درسته یا غلطه.
خب الان حجم آب کم شده،
یه لحظه اجازه
اینو چیکارش کنیم؟
آمارها اینو نمیگه. ببینید آمارها رو ما یه اقلیم جدیدی که ما میلیون ها سال این اقلیم رو داریم، نوسانات بارش من تو طول 60 سال گذشته سال 96-97 به معنای واقعی، اجازه بدید بگم به معنای واقعی من 96-97 من میبینم که توی سرشاخه های مثلا حوزه زرندرود متوسط بارندگی 1278 میلیمتر، سال 95-96 1380 خورده میلیمتر بوده، سال 94-95 1235 میلیمتر بوده، سال 93-94 1630 میلیمتر بوده. مگه این چند درصد کم شده از جایی که در ازاش یه دفعه میایم میگیم که آقای کشاورز تو باید 100 درصد آب نگیری؟ اجازه بدی ما به کشاورز میگیم تو 100 درصد آب نگیری، یعنی سهم این اینقدر کم شده که به صفر رسیده، یعنی فقط خدا رو سهم منو نباریده. ببینید این که مثلا چرا ما از 30 سال گذشته تا الان حداقل 25-6 درصد آبی که در بخش کشاورزی مصرف می‌شده کم شده، ولی چرا تولید کم نشده به این قد؟ آبی که اومده جوامع مصرف دیگه از بخش کشاورزی اومده دیگه، چرا پر تولید ما اونقدر کم نشده بلکه زیاد هم شده؟ لابد کار شده روش دیگه. همه فکر می‌کنن که مثلا کشاورزی چه سمونبوک و فقط نه بابا کار کردیم، بیان ببینید ما چیکار کردیم، بیاید تو بخش کشاورزی ببینید از ظرفیت خود کشاورزا و تعاونی هاشون و تشکل هاشون و دور هم نشینی هاشون چی در اومده. این که دولت نکرده که. من بحثم سر اینه که ما یک جایی اشتباه میکنیم که تشخیصمون رو بر قانون ارجح میدونیم. حتی اگر قانون اشتباه باشه تا زمانی که قانون تغییر نکرده، من میخوام عرض بکنم خدمت شما، ما از سال 49 که سد زاینده‌رود آبگیری میشه شروع میکنیم یه سری بارگذاری بی حد و حصر بکنیم. سال 49 که کم آبی نداشتیم که.
بله.
مگه ما از سال 49 تا الان، یا مثلا ببینید وقتی به آمار مراجعه میکنیم با این کلی گویایی که میام ما بپذیریم ما کشاورزا، ما الان فکر میکنیم تمام محصولی که ما داریم تولید میکنیم تو کشور عیناً به مصرف کننده میرسه؟ امنیت غذایی تو شادی آمار نمیدونم دوستان اصلاح بفرمان، شنیدم نزدیک 30 درصد تولیدات ما از محل مزرعه تا مصرف دورریز میشه. ما واقعا تو کشورمون اینجوری هستیم که 30 درصد یه عددی
خیلی بالاییه.
اگر بنا باشه که ما محصول تولید بکنیم و از مزرعه تا محل مصرف، اینم دیگه با منه، اینم با من تولید کننده است. من که تولیدم از متوسط کمتر از نمیدونم 1.5 تن در هکتار مثلا 40 سال پیش عدد رسوندم تو مثلا حوزه زرندرود به متوسط 5 تن 700 خورده کیلو در هکتار، من اشتباه کار کردم؟ من که راندمان تولید شیرم از تقریبا 15 لیتر به ازای رس دام رسوندم به 34-5 لیتر، من اشتباه کار کردم؟ پس چرا من پس رفتم به لحاظ اقتصادی؟ من که خوب کار کردم، من که رفتم بالا. خب من که 1 هکتار زمین رو به ناصافی ها و ناهمواری ها و پوشش های قدیمی اینا معادله تقریبا 15000 تا 18000 متر مکعب یک هکتار آب میرفت توش تا تولید میکرد، الان اون رو رسوندمش به کمتر از 6000 متر مکعب، ببخشید یعنی پس کار نشده؟ پس بعدش چی؟
خب حالا به آینده هم یکم بپردازیم.
آفرین، راجع به بحث آینده ما میگیم که ما همه ظرفیت هامون رو باید استفاده بکنیم. این که میگیم مدیریت کردیم، بعضی از دوستانم دستگاه دولتی میگن ما امسال مدیریت کردیم، این که به کشاورز آب ندادیم کلاً و بعد بگیم خب حالا بقیه رو حلش کردیم، اینو بهش میگیم مدیریت؟
نه ببینید
ما یه تعاملی رو شروع کردیم تو قالب قراردادایی به نتیجه رسیدیم که خب حالا ما میخوام در کنار دولت کار بکنیم. ما تو حوزه زندگی شروع کردیم دیگه، ما از سال 93 یه همکاریشون شناسایی کردیم که اصلا این حوزه چه مشکلاتی پیدا کرده و باید چی کار کرد. طرحهایی رو داره تو قالب آبخیزداری در کشور اجرا میشه که تمام آبراههای ورودی به رودخونه ها رو میبندن میگن آبخیزداری. ببینید آبخیزداری مفهوم دیگری دارد. ما در ماده دو قانون توزیع عادلانه آب داریم که اصلا هر اعیانی مزاحم که روان آبی محدود بکنه این خلاف جرمه. در ماده 36 گفته که اگر که کسی این کاری خسارت به پایین دست. چرا آبخیزداری اون پوشش مرتعی رو که از بین بردیم رو باید اصلاحش بکنیم؟ بعضی هم گفتن ما اگر این سازه ها رو نزنیم سیل همه جا رو میبره. من دیدم که 1 میلیون سال پیش 2 میلیون سال پیش تا الان چرا سیل هیچ جا رو نبرده؟
من یه نقدی به فرمایشات دوست عزیزمون دارم و یه تاییدی بر بخشایی از فرمایشاتشون. ببینین میخوام اینو بگم که ما با کمبود بارش مواجه هستیم، با تغییر اقلیم یه واقعیتی که باید اینو بپذیریم. ببینین شما میفرمایید بارش تغییر معنی داری نکرده، این اعداد کمی
غلطه؟
نه آمارات درسته، الان عرض میکنم خدمتتون. ببینین ممکنه شما از اعداد کمیت بگیم بارش اصفهان 200 میلی متر بوده، الان شده 189 میلی متر و بگین 11 تا کم شده. خب این اعداد کمی درسته، ولی واقعیت فنی پشت این قضیه است. ببینید شما الگوی بارش کشور عوض شده، ما بارش موثرمون عوض شده، برف بارشیه که میتونه به اصطلاح ذخیره بشه، آبخان رو تغذیه کنه، به موقع ذوب بشه، بیاد به اصطلاح تو فصل زراعی بشه استفاده شه. ما بارش برفمون کم شده، خیلی جا اصلا حذف شده، یعنی ما بارش برفی